الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله، الا الله، لا اله الا الله، الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، امیدوارم که موفق و مؤید بوده باشید. سخن ما درباره جریان‌های فکری مهمی است که در عالم اسلام پیش از ظهور و بروز حکمت متعالیه وجود داشته. عرض کردیم که حکمت متعالیه صدرالمتعلهین نقطه تلاقی چهار جریان فکری در عالم اسلام بوده. این چهار جریان فکری دو تاش جریان‌های فلسفی بودند و دو تای از اونها غیر فلسفی. دو جریان فلسفی مهمی که در عالم اسلام وجود داشته پیش از مرحوم صدرالمتعلهین و ظهور حکمت متعالیه، یکی جریان فلسفی مشاع بوده، حکمت مشاع، فلسفه مشاع، و دیگری جریان فلسفی اشراق بوده یا حکمت اشراق یا حکمای حکمت اشراقی. درباره فلسفه مشاع جلسه گذشته صحبت کردیم و عرض کردیم که بنیانگذار به تعبیری برجسته ترین شخصیتی که در حکمت مشاع ما در عالم اسلام داریم و علی سیناست. سابقه حکمت مشاع هم در عالم غیر اسلام به ارسطو میرسه. پس برجسته ترین شخصیت حکمت مشاع به طور کلی اگر سخن بخوایم بگوییم ارسطوست، و در جهان اسلام به خصوص اگر بخوایم سخن بگوییم برجسته ترین شخصیت بوعلی سینا هستش و آثار مهم اون رو که جلسه گذشته نام بردیم. روش هم روش استدلالی بود. در حکمت مشاع روش بحث و پژوهش استدلال هستش، دلیل آوری، برهان آوری و از بدیهیات مسائل و مباحث نظری رو استنتاج کردن، شبیه به علم حساب و هندسه. اما حکمت اشراق یا فلسفه اشراقی، این روش فکری در جهان اسلام از سهروردی آغاز میشه. شیخ شهاب الدین سهروردی. سهروردی متولد 549 هجری قمری است و در سال 587 هجری قمری از دنیا میره. یه چیزی حدود 37 سال، 8 سال عمر او بوده. و چنان که ملاحظه میفرمایید، عمر دراز و طولانی رو این فیلسوف ما نداشته، ولی با همان عمر کوتاه خودش توانسته است یک تأثیر ماندگاری از خودش در عالم فکر و اندیشه باقی بگذاره. شیخ شهاب الدین سهروردی در قرن ششم یک دیدگاه انتقادی نسبت به حکمت مشاء که فلسفه رائج زمان او بوده و شخصیت بو علی سینا سیطره پیدا کرده بوده در عالم فکر و اندیشه، یک دیدگاه انتقادی نسبت به او داره و در آثار خودش سعی میکنه که حکمت مشاء رو نقد کنه و پاره از مباحث اساسی و اصولی اون رو مورد بازبینی و بازخوانی و رد در واقع قرار میده. جناب سهروردی به لحاظ روشی یک تفاوت عمده با حکمت مشاء بو علی داره و اون این هستش که برای کشف حقیقت فقط بر فکر و اندیشه و استدلال تکیه نمی کنه، بلکه تهذیب نفس، تصفیه قلب، زهد و پارسایی و مجاهدت و جهاد نفسانی رو به عنوان یک راهی و یک روشی برای رسیدن به حقیقت مورد تأکید قرار میده. در فلسفه مشاء برای کشف حقیقت همون جور که عرض کردم باید فقط فکر کرد و اندیشید، اثبات کرد مسائل رو یا رد کرد مطالب رو، درست اونگونه که یک هندسه‌دان، یک ریاضیدان عمل میکنه. ما برای اینکه علم هندسه رو جلو ببریم باید بیشتر و بیشتر بیاندیشیم، فکر کنیم و هرچه ذهن قوی تر باشه، دقیق تر باشه، عمیق تر باشه، در این علم جلوتر میره. حکمت مشاء هم این گونه بوده است. ولی در حکمت اشراق مسئله دیگری مطرح میشه در کنار این فکر و اندیشه، و بلکه به معنای مهمتر از فکر و اندیشه، مسئله تهذیب نفس، جهاد نفس، زهد، ترک دنیا، ریاضت کشیدن مطرح بشه به عنوان راهی برای کشف حقیقت. و این در نگاه اول ممکنه کمی عجیب به نظر برسه. شیخ اشراق خودش این گونه بود، این گونه عمل کرده بود. کسانی که از زندگی او یاد کردند و آشنا بودند از او به عنوان یک فردی بسیار بسیار زاهد، پارسا و اهل ریاضت و سختی یاد کردند که توانسته بود به این طریق دریچه قلب خودش رو به جهان غیب باز کنه و نور حقیقت رو از عالم غیب دریافت بکنه. شیخ اشراق خودش معتقده که مطالبی که من میگم پیش از آن که اندیشیده باشم اونها رو بهش رسیدم و دیدم و مشاهده کردم و بعد سعی کردم مشاهدات خودم رو در قالب دلیل و برهان و استدلال عرضه بکنم. او به شدت بر این مطلب تأکید میکنه که ما برای اینکه حکیم بشیم، برای اینکه عالم رو و حقایق هستی رو بشناسیم، تنها و تنها به اندیشیدن نباید اکتفا بکنیم. اندیشه به تنهایی ما رو گمراه خواهد کرد، به حقیقت نخواهد رساند، مگر آنکه توأم بشود با کشف و شهود، با رؤیت حقیقت، با اتحاد با حقیقت، که این کشف و این شهود نیاز داره به مجاهدت، نیاز داره به تهذیب نفس، نیاز داره به تصفیه دل. دل انسان مثل یک فلزی میماند که اگر اون رو شما صیقل بدید، خوب از زنگار اون رو پیراسته بکنید، پاک بکنید، مثل یک آینه شفافی خواهد شد که حقایق رو در خودش منعکس خواهد کرد. خب پس یک تفاوت عمده روشی فلسفه اشراق با فلسفه مشاء داره. فلسفه مشاء فقط روی استدلال تاکید میکنه، اما فلسفه اشراق در کنار استدلال، بلکه مهمتر از استدلال، مسئله کشف و شهود رو مطرح میکنه که به وسیله ریاضت و جهاد نفس انسان از اون برخوردار میشود. سهروردی آثاری داره که مهمترین اثرش در مورد معرفی حکمت اشراق کتابیست به نام حکمت الاشراق. حکمت الاشراق تألیف جناب سهروردی مهمترین اثر در زمینه فلسفه اشراقی است. کتابی بوده که بر اون شرحهایی نوشته شده از مهمترین این شهرها شرح جناب قطب الدین شیرازی است که این شرح قطب الدین شیرازی بر حکمت الاشراق که به صورت شرح مزجی هست سالیان سال به عنوان کتاب درسی در حوزه های علمیه مطرح بوده و مورد تدریس و تعلیم قرار می گرفته. اخیراً مجموعه مصنفات جناب شیخ اشراق توسط پروفسور هانری کوربن و دکتر سید محمد حسین نصر در 3 جلد منتشر شد و در این سالهای اخیر جلد 4 هم بر اون افزوده شده که چند تا رساله شیخ اشراق هستش، توسط جناب آقای دکتر نجف ولی حبیبی تصحیح شده، مجموعاً 4 جلد مجموعه مصنفات شیخ اشراق رو تشکیل میده. بسیاری از این رساله های شیخ اشراق به زبان فارسی هست، فارسی بسیار بسیار فصیح و زیبایی در قلم ایشون به کار رفته و در آثار ایشون هستش و همچنان که عرض کردم این آثار مهمترینش حکمت الاشراق هست. اما پیش از این که روش سلوکی عرفانی رو بگم، این نکته رو هم بیافزایم که روش فلسفی اشراقی علاوه بر اختلاف در روش، اختلاف در محتوا هم با حکمت مشاء دارد. یعنی در بسیاری از مسائل موضعی برخلاف موضع حکمت مشاء اتخاذ میکنه. ما در طی مباحث آتی انشالله به تفصیل که وارد مطالب میشویم میگیم در این موضع نظر مشائین این است، نظر اشراقیین این است و نظر حکمت متعالیه مثلا چیز دیگری. موارد اختلاف رو به طور خاص ما انشالله در طی مباحث آتی بیان خواهیم کرد. درباره هیولای اولا مادت المواد، درباره بسیط و مرکب بودن جسم، درباره مقوله بودن حرکت، درباره اصیل بودن وجود یا ماهیت و بسیاری از مطالب دیگر ملاحظه خواهید نمود که جناب شیخ اشراق به مخالفت با ابو علی سینا میپردازد. و این نکته هم گفتنی است که هیچگاه حکمت اشراق در جهان اسلام نتوانست جایگاهی رو پیدا بکنه که حکمت مشاء از اون برخوردار بود. حکمت مشاء در حوزه های فلسفی همچنان سیطره و آقایی خودش رو ادامه داد و به هر دلیلی حکمت اشراق نتوانست در واقع یک جریان فلسفی قوی رو پدید بیاره که سد بکنه حکمت مشاء رو. اما جریان فکری و فرهنگی مهم دیگری که ما در عالم اسلام داریم جریان عرفان هست، روش سلوکی عرفانی. از همان سالهای آغازین اسلام و سده‌های نخستین شروع تمدن اسلامی ما با جریان تصوف و با جریان عرفان مواجه هستیم. جریان عرفانی جریانی است که عمدتاً و تنها بر تهذیب نفس، پارسایی، زهد، ترک دنیا، ترک علایق و جهاد با نفس تأکید داره و به بحث و اندیشه و فکر و استدلال وقعی نمی نهد و ارزش قائل نمیشه. اینها معتقدند که شما برای اینکه حقایق عالم هستی رو بیابید و دریابید نباید بنشینید و بیاندیشید، بلکه باید حرکت بکنید و گام بردارید. عرفا به فلاسفه طعنه می زدن که شما هر قدر هم تلاش کنید و کوشش بکنید نهایتاً مانند شخص نابینایی می مانید که کورکورانه به جایی رسیده و چیزهایی رو به طور مبهم و از پس پرده حجاب در میابه. شما در واقع با مفاهیم حرف عرفا به فلاسفه این بود که شما با مفاهیم سر کار دارید و از ورای حجاب مفاهیم میخواهید به حقایق برسید و هیچگاه خود حقیقت رو در نخواهید یافت. در مقابل اینها معتقدند که اگر کسی راه سلوک رو پیش بگیره و در این وادی قدم برداره، به تهذیب نفس به پردازه، دل و جان خودش رو از آلودگی ها، از رذائل، از تعلقات پاک و پیراسته بکنه، حقیقت رو خواهد دید، نه اینکه بفهمد، بلکه میبیند، مشاهده میکنه، به حقیقت میرسه، حقیقت رو در میابه و فانی در حق میشه. فلاسفه اگر خداشناس هستند، اینها خداوند رو مییابند و خود رو در محضر او میبینند و با او رابطه‌ای بسیار بسیار نزدیک برقرار میکنند و لذا ایمانی که اینها به او دست پیدا میکنند شاید قابل مقایسه با اون ایمان نباشه. اگر اونها به علم الیقین میرسند، اینها به عین الیقین و بلکه به حق الیقین میرسد. خب پس ما در عرفان با این مسئله مواجه هستیم که فقط و فقط بر تهذیب نفس تکیه میشه. پای استدلالیان رو اینها چوبین میدانند، پای استدلالیان رو چوبین میدانند و پای چوبین رو سخت بی تمکین به شمار می آورند. مولوی در این بیت به خوبی این مطلب رو بیان کرده: پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. چون پای استدلال رو قابل اعتماد نمی دونن، قابل تکیه نمی دانند و میگن روی اون نمی توانیم ما بایستیم، میرن سراغ کشف و شهود که از طریق مجاهدت به اون دست پیدا میکنن. شخصیت‌های برجسته‌ای رو ما در عالم اسلام داریم که به عنوان عارف ظهور کردند و آثاری رو هم از خود به جای گذاشتند، از جمله بایزید بسطامی است، حلاج هست، شبلی هست، جنید بغدادی هست، ذوالنون مصری هست، ابو سعید ابوالخیر هست و خواجه عبدالله مکی. و جالب این هستش که بسیاری از اینها سلسله خودشون رو و بلکه بعضی معتقدند و مدعیند که همه عرفا و صوفیه‌ای که ما داشتیم نهایتاً سلسله خودشون رو به ائمه ما و به ویژه امیرالمؤمنین علی علیه السلام میرسانند و او رو قطب خودشون، قطب الاقطاب خودشون و اون رهبر نخستین و راستین خودشون میدانند. در عالم اسلام ما یه شخصیت برجسته‌ای داریم در عرفان که بی بدیل و بی نظیر هست و جایگاهش در عرفان مثل جایگاه بو علی است در حکمت مشاء، مثل جایگاه شیخ اشراق، شیخ سهروردی است در حکمت اشراق. و اون شخص محی الدین عربی اندلسی هستش. محی الدین عربی در قرن هفتم ظهور پیدا میکنه و متوفای در قرن هفتم هجری قمری هستش. آثار بسیار فراوانی رو جناب ابن عربی از خودش به یادگار گذاشته، از جمله اونها کتاب فصوص الحکم هست که کتاب درسی عرفان نظری است، کتاب فتوحات مکی است و رسائل متعدد و فراوانی. خود کتاب فتوحات مکی اگر به صورت‌های وزیری و متعارف امروزه چاپ بشه، چیزی حدود 50 جلد که هر جلدی حدود 400-500 صفحه رو در بر داشته باشه حجمش هست، یعنی یک چیزی حدود 20,000 صفحه. فقط یکی از آثار ابن عربی، فتوحات مکی، یک دایره المعارف عمیق و دقیق و پیچیده عرفانی است. ابن عربی در واقع میاد مطالب عرفا رو منظم میکنه، مبوب میکنه، سبه استدلالی به اون میده و جنبه نظری اون رو تحکیم میبخشه. ابن عربی رو پدر عرفان نظری میشناسند، پدر عرفان نظری. در جای خود آمده است که عرفان دو تا شاخه و شعبه عمده داره، یکی عرفان نظری است و دیگری عرفان عملی. عرفان نظری در واقع می آید و هستی رو اونچنان که عارف می بیند و مشاهده می کند توصیف می کنه. عرفان نظری بسیار بسیار به لحاظ موضوعی به فلسفه نزدیک هستش، ولذا بعضی اون رو فلسفه صوفی، فلسفه صوفیانه در واقع نام نهادند. عرفان عملی نحوه سیر و سلوک و تهذیب و مجاهده نفس و امثال اینها رو بیان میکنه. ابن عربی رو پدر و بنیانگذار و مؤسس عرفان نظری میشناسند. شخصیت بسیار بسیار عظیم، شیخ کبیر. شیخ به قول مطلق وقتی در عرفان گفته می شود مقصود ابن عربی است، چنان که در فلسفه وقتی شیخ می گوید مقصود ابن سینا است، چنان که در فقه و اصول وقتی شیخ می گوید مقصود مرحوم شیخ انصاری است. یعنی شیخ به قول مطلق در هر علمی منصرف به یک شخصیتی می شود که یک برجستگی منحصر به فردی در اون رشته داره. شیخ علل اطلاق عرفان نظری جناب ابن عربی است. خب درباره ابن عربی موضع‌های مختلفی هم گرفتن، بعضی او رو تکفیر کردن و بعضی هم اون رو یکی از اولیاء بزرگ خدا دانستن. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم علامه طباطبایی، اساتید معاصر ما حضرت آیت الله جوادی، حضرت آیت الله حسنزاده، اینها به ابن عربی بسیار بسیار به دیده احترام و تعظیم می نگرد و او رو شخصیت برجسته عالم عرفان می شناسند. خب پس ما جریان فکری دیگری که داشتیم مسئله سلوک عرفانی و جریان عرفانی بود. جریان عرفانی با جریان اشراقی اگر مقایسه بشود از یک جهت با او شباهت داره و از جهاتی هم با او تفاوت داره. جهت شباهتشون این هستش که هم جریان اشراقی و هم جریان عرفانی بر مسئله تهذیب نفس تأکید دارن، کشف و شهود رو منبع شناخت میدونن. تفاوتشون در این هستش که فلسفه اشراقی به استدلال هم توجه داره، برای استدلال هم ارزش قائله، اما جریان عرفانی این گونه نیست، فقط و فقط بر کشف و شهود تکیه داره. و دوم این که فلسفه اشراقی علی ای حال فلسفه است و فلسفه با فهمیدن و دانستن سر و کار داره، اما عرفان به فهمیدن و دانستن قناعت نمی کنه و در پی رسیدن است، در پی دیدن است و شهود. اما جریان چهارم جریان کلامی هست. کلام یک جریان قوی و پرقدرتی بوده است در عالم اسلام، هم در جهان تشیع و هم در جهان اهل سنت. ما از همون شاید اوائل قرن دوم هجری با مباحث کلامی و حتی پیش از اون با مباحث کلامی آشنا میشیم. برخی از بحثایی که خوارج مطرح می‌کردند در زمان امیرالمومنین سبقه کلامی داشت. کلام، در کلام ما با همان روش استدلالی در واقع مواجه هستیم و همانند فلسفه مشاء دنبال فکر و اندیشه ایم. صحبتی از کشف و شهود و اینها نیست. این یک ویژگی کلام هست. ویژگی دیگرش این هستش که اون رو در واقع متمایز میکنه از فلسفه مشا، این هستش که در کلام از گزاره ها و قضایای استفاده میشود که در آن حسن و قبح به کار رفته است. مثلا از این قضیه که عدل، العدل حسن و از ظلم و قبیح استفاده میکنن برای اثبات پاره از حقایق عالم در مباحث خداشناسی، در مباحث امامت، نبوت، به گزاره های استناد میکنن که مفاد این گزاره این است که چه کاری خوب است و چه کاری بد است. این خوب و بد بودن در فلسفه جزو صفات حقیقی اشیاء نیست و گزاره هایی که مشتمل بر خوب و بد هستند نزد فلاسفه ما یک گزاره های یقینی بدیهی به شمار نمیرند که بتوان با تکیه بر اونها حقایق رو اثبات کرد. در واقع اینها رو قضایای مشهوره میدانند. اگر بیاد داشته باشی در منطق تقسیماتی رو برای قضایا بیان میکنند. یکی از اقسام قضایا مشهورات هست و بعد میگم مشهورات در جدل مورد استفاده قرار میگیره و نه در برهان. خب اگر قضایای مشتمل بر حسن و قبح جز مشهورات باشه و مشهورات در برهان نتواند مورد استفاده قرار بگیره بلکه در جدل مورد استفاده قرار میگیره، خب طبیعتاً کلام از دید حکما به ویژه حکمای مشا جنبه برهانی نخواهد داشت. البته این ادعایی است که صورت گرفته، مجال بحث در این زمینه بسیار بسیار وجود داره، مبحث بسیار مهمی است و الان جای پرداختن به اون نیستش، ولی به هر حال ملاحظه می‌فرمایید که یه مقداری از همین جا این دو جریان از یکدیگر جدا میشن و امتیاز دیگری، ویژگی دیگری که کلام داره اینه که کلام، علم کلام در واقع هدفش دفاع از آموزه‌های عقیدتی دین هست، دفاع از حریم دین. متکلم در واقع پاسدار دین هست. متکلم در درجه اول در پی این هستش که اون چرا که در کتاب و سنت آمده ازش دفاع کنه، در برابر شبهه ها، در برابر ابطال ها و رد ها و مطالبی که مخالفین ذکر میکنن حریم اونها رو پاس بداره. اما فلسفه خودش رو مقید به دین نمیکنه، بلکه معتقد و در واقع مدعی آزاد اندیشی است. آزاد اندیشی است، میگه من دنبال دلیل میروم و هر کجا که دلیل و برهان من رو رساند در همونجا میایستم. البته ما معتقدیم که دلیل و برهان هم نهایتا ما رو به همون آموزه های دین میرساند، ولی فرق است بین اون که کسی، بین کسی که آموزه های دینی رو پیش از استدلال پذیرفته و بین اون کسی که آموزه های دین رو پس از استدلال در واقع میپذیره. این توضیح مختصری بود راجع به این چهار جریان فکری. قسمت کوتاهی از بحث باقی ماند که انشاءالله در جلسه آینده به اون خواهیم پرداخت. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم و ملتمس دعای خیر همه شما هستم و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد و آل